اهمیت این پیشرفت‌های علمی هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم قبل از انقلاب پزشکان کشور از کشورهایی مانند پاکستان، هند و بنگلادش تمرین می‌شدند.
در حال حاضر ترکیه، عربستان، فلسطین اشغالی، روسیه و برخی از کشورهای اروپایی مانند سویدن و اتریش بعد از ایران از نظر تولید علمی در این حوزه قرار دارند. همچنین تنها 4 کشور آسیایی ژاپن، کره جنوبی، چین و هند از ایران برتر هستند. در همین خصوص دکتر حمید گورابی، عضو هیئت علمی پژوهشکده رویان، در مصاحبه درباره پیشرفت‌های ایران در حوزه سلول‌های بنیادی گفت: در مقابل کشورهایی که هزینه‌های بسیاری برای توسعه علم سلول‌های بنیادی داشتند، ایران علی‌رغم هزینه‌های کم، موفقیت‌های بسیاری را در عرصه داخلی و خارجی به دست آورده است و دانشجویانی تربیت کرده است که از نام‌آوران این علم در دنیا شناخته می‌شوند. علم ژنتیک و سلول‌های بنیادی از جمله علوم پیشرفته و پیچیده است که محققان و دانشمندان ایران همراستا با سایر علوم به فراگیری و کاربردی کردن آن همگام با کشورهای پیشرفته دنیا پرداختند. به استناد آمار و مقالات علمی منتشر شده، ایران یکی از کشورهای پیشرو در زمینه سلول‌های بنیادین است و یکی از کشورهای مرجع در این حوزه می باشد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک رادیو دری و برنامه آینده روشن است. و farstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. ممنون که شنونده برنامه این هفته آینده روشن بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شمایدان رادیو دری میشنوین از مشهد مقدس. از طریق فرکانس ها میتونین برنامه رادیو دری رو دنبال کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کلوهرتز قابل شنیدن است. و ما در این لحظه دعوت میکنم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شوین.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. تلاش میکنیم که با توجه به پیشنهادهای شما عزیزان شنونده و با توجه به انتقاداتی که نسبت به برنامه ممکنه داشته باشید، برنامه بهتر، جامعتر و مفیدتری را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. ما منتظر شما هستیم که سوالای شما را و پیشنهادهای شما را داشته باشیم و همینطور انتقادهای سازنده شما را. این را خدمت شما عرض بکنم که برنامه انعکاس از امروز ساعت 6:55 دقیقه، یعنی 5 دقیقه به 7 تقدیم شما عزیزان شنونده میشه با مدت 35 دقیقه تا ساعت 7 و نیم. خب نگاهی داریم با عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ایجاد کمیته ملی حج در افغانستان و گفتگو با سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان. و تأکید پاکستان بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت به زودی قرار هست که هیئتی از ایران به افغانستان سفر بکنه که هم در خصوص حقابه و هم مشکلات مرزی که به وجود آمده رایزنی های با طالبان داشته باشد. فدا حسین مالکی در گفتگو با خبرنگار شفقنا در خصوص تحرکات طالبان در مرزهای غربی ایران اظهار کرد تحرکات طالبان در مرزهای جمهوری اسلامی ایران و ناپختگی اونا باز می‌گرده که با قوانین مرزی آشنا نیستن و در نهایت مشکلاتی را برای دو کشور ایجاد می‌کنن که با برخورد جدی مسئولین ایران مواجه شدند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند اظهار کرد در این زمینه طالبان یکی به نل میزنه یکی به میخ، اما با توجه به شرایط بحرانی و احتمال خشکسالی طالبان باید هرچه سریعتر موضع حقابه را بر اساس قوانین بین المللی به رسمیت بشناسد. مالکی با بیان این که رایزنی های جمهوری اسلامی ایران با طالبان ادامه داره گفت به زودی قرار است مقاماتی از طالبان به ایران بیاید و هیئتی هم از ایران به افغانستان سفر خواهد کرد که هم در خصوص حقابه و هم مشکلات مرزی که به وجود آمده رایزنی های صورت بگیره. کمیته ملی حج به منظور تنظیم بهبود و پیشبرد امور مربوط به این مناسک دینی از سوی کابینه طالبان تصویب شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان میگه که ریاست کمیته متذکره به عهده مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا میباشد. سمنگانی میافزاید که وزارت‌های ارشاد، حج و اوقاف، ترانسپورت و هوانوردی، عدلیه، مالیه، امور خارجه، صحت عامه و امور داخله، ریاست عمومی استخبارات و اتاق تجارت به حیث اعضای این کمیته انتخاب شدند. با گفته معاون سخنگوی حکومت طالبان در این نشست فیصله شد که با منظور تنظیم بهبود و پیشبرد امور حج در ولایات هم کمیته تحت ریاست معاونان ولایات و با اشتراک نمایندگان با صلاحیت ریاست‌های حج و اوقاف، میدان هوایی، فرماندهی امنیه، مستوفیت، استخبارات و صحت عامه ایجاد شود. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگویی داشته با فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان و نخست از وی خواسته در مورد ایجاد کمیته ملی حج و وظایفش که به تازگی و تصویب کابینه طالبان رسیده بیشتر توضیح بده.
مثل که شما هم در جریان هستین پروسه حج در تمام کشورهای اسلامی شروع شده و در افغانستان هم ان شاء الله به حدود 13582 نفر حجاج که مثال سهمیه افغانستان هستند انتقال میشه. به می خاطر هم کمیته ملی که زیر سرپرستی یک از معاونین ریاست الوزرا پیش برده میشه به خاطر هماهنگی بیشتر، به خاطر هماهنگی در بین ادارات دولتی که در پروسه حج داخل هستند این کمیته جا شده تا بتانیم به پروسه حج امسال موافقانه و بسیار به سرعت و پیش بره، به خاطر که امسال بسیار ناوخت از طرف سعودی که حج امسال برگزار میشه اعلان شد و سهمیه هم توزیع شدند. با می خاطر تا هماهنگی بهتر بیایه و کارا به صورت خوبتر پیش بره و کاملا ادارات با یک همدیگر همکار و کمک کرده باشه این کمیته جا شده و انشاءالله کارای حج شروع شده.
بفرمایید که در این کمیته غیر از حج و اوقاف چی نهادها و وزارتخانه های هستند؟
این کمیته که در ادنشای وزارت ارشاد حج و اوقاف به پیش میبره در زمینشان وزارت ترانسپورت است، ادارات امنیتی هستند، وزارت های امور خارجه، وزارت صحت عامه که یک بسیار بخش عمده پروسه حج هستند و همچنان وزارت های مالیه هستند که همه به یک نوع در پروسه حج داخل هستند، چون یک پروسه حج پروسه کلان است، ابعاد مختلف داره. با می خاطر تا هماهنگی بهتر بیاید، همه مویداراتی که در این پروسه به یک شکل نه به یک شکل ارتباط داشته باشه در این کمیته داخل هستند تا هماهنگی بیشتر بیاید و ما شما ما بتانیم تا مو پروسه حج موافقانه به پایان برسانیم.
آمار دارین که قرار است امسال چه تعداد از حجاج افغان به مکه مکرمه مشرف شن؟
بله، به سهمیه که امسال برای افغانستان در نظر گرفته شده، به خاطر که سهمیه تمام کشورها پایین آمده به خاطر خطرات ویروس کرونا که وجود داره تعطیل در همه کشورها، با می خاطر سهمیه تمام کشورها پایین آمده، سهمیه افغانستان امسال 13582 نفر ان شاء الله خواهد بود.
خب شما مطلع هستین که میلیون ها افغان در خارج از افغانستان بخصوص در پاکستان و ایران زندگی میکنن، اداره حج و اوقاف و این کمیته برای اعزام این زائرین برنامه داره؟
واقعا که وزارت ارشاد حج و اوقاف تمام ابعاد این پروسه را در نظر گرفته و هر بخش هموطنان ما که در خارج مهاجر هستند یا در دیگر جای هستند، هر بخشای نفوس ما که سهمیه بسیار محدود است با متناسب نفوس ای به هر بخش توزیع شده و انشالله ما حتما برای مهاجرین ما که در خصوصا در دو چند کشور همسایه نزدیک ما قرار دارند، حتما برای اینا ای سهمیه در نظر گرفته شده و انشالله با همون سهمیه ای که هستند انشالله برای اونا توزیع میشه.
گفتگویی بود از وسیر احمد حسین زاده با فضل محمد حسینی، سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان. انس حقانی عضو کمیسیون تماس و از اعضای برجسته طالبان اعلام کرد که برخی از شخصیت‌های سیاسی دولت گذشته به افغانستان بازگشتند. وی درباره نامی افراد و همچنین مقام سیاسی اونا اظهار نظری نکرده. این در حالی است که کمیسیون تماس با شخصیت‌های سیاسی افغانستان روز گذشته بر ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر تشکیل جلسه داد. در این نشست مقرر شده تا محتوای جلسات این کمیسیون و پیشرفتش از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم قرار بگیره. کمیسیون تماس اواخر حوت سال گذشته با هدف بازگشت شخصیت‌های سیاسی به افغانستان از سوی طالبان تشکیل شده. پیشتر هم سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان خواستار بازگشت سیاسیان دولت گذشته به افغانستان شده بود و گفته بود که از کسانی که به خارج از کشور سفر کردند دعوت میکنیم به افغانستان بازگردند. حقانی تأکید کرد در حال حاضر مقامات ارشد دولت گذشته با عزت در کشور خود زندگی میکنند و طالبان از عزت و جان تمام شهروندان دفاع خواهد کرد. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که با دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان بسیاری از سیاسیون دولت گذشته به خارج از این کشور متواری شدند. در همین حال محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در جریان نشستی با حضور عالمان دینی از پاکستان و افغانستان بر لزوم ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد. محمد صادق در این نشست گفت ما ایراد درک میکنیم که طالبان با منابع اندک و کمبود نهادها در تلاش هستند تا به چالش های سخت رسیدگی بکنند، اما اگر خواستار حکومت فراگیر و بهتر در آینده افغانستان هستند باید دیدگاه ها و نظرهای مختلف در نظر بگیرند. و همچنین تاکید کرد که پاکستان با حمایت از افغانستان به ویژه در بخش بهداشتی ادامه خواهد داد. پیش از این هم پاکستان گفته بود که ایجاد دولت فراگیر در افغانستان میتونه این کشور را به شریک قابل اعتماد تبدیل کنه. همچنین وزارت خارجه پاکستان پیش از این ضمن تاکید بر حل مسالمت‌آمیز مشکلات افغانستان تاکید کرده بود که کشورش با آمریکا درباره مسائلی مانند دولت فراگیر در افغانستان دیدگاه مشترک داره. گفتگوی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه امور سیاسی و در ابتدا پرسیدم که این صحبت‌های آقای محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان را چطور ارزیابی می‌کنند و آیا می‌تونند ناشی از تغییر دولت در پاکستان باشه؟
اولا که با آمدن حکومت جدید در پاکستان قدری از موضع‌گیری‌های گذشته پاکستان که توسط حکومت آقای عمران خان اعمال می‌شد تغییر کردند. این تغییر با یک روکرد جهانی شدن حکومت جدید پاکستان منطبق است. حکومت چیزی پاکستان میخواهد که مستوای بحث ها و صحبت هایی که از جانب آمریکا، اتحادیه اروپا و غیره کشورها مطرح میشه نیز موضع بگیرد، تا این که همه روی طرز جهانی شدن از او با قدرت بیشتر تمثیل بشه. بحث دولت فراگیر بحث بسیار کلان است که حکومت طالب ها بدون شک به عنوان یک چالش مهم پیش رو قرار داره. نمیتونن دولت فراگیر رو بپذیرن و نه هم میتونن حکومت داری مبتنی بر قانون و انضباط های بین المللی در افغانستان ایجاد بکنند. لذا حکومت پاکستان تشخیص داده است که برای اینکه امارت اسلامی رو زیر فشار قرار بده تا اینکه به خواستهای خود که عبارت است به نمود جریان پروسه صلح و مذاکره و گفتگو و انعطاف طالبای پاکستانی توسط طالبای افغانستان اجرا بکنه و هم از این که خواسته باشد دنیا رو به گونه با خود داشته باشد این طرح‌های مطرح میکنم. صادق خان در گذشته چه در موضوع‌گیری های داخلی و چه در موضوع‌گیری های بینی صحبت فراتر از این ننموده است. این با این صحبت نشان میده که سیاست خارجی حکومت جدید پاکستان قدر در حالت تعادل و برابری و همسط با سیاست ها و برنامه و اهداف جامعه جهانی قرار گرفته. بله، حکومت پاکستان از طرح نمودن چنین صحبت های دو تا هدف داره: یک، با جامعه جهانی همسو بشه اعتبار واجهه بین المللی خود قوت ببخشد، دوم امارت اسلامی هم زیر فشار بیاره تا ای که به خواستهایی که پاکستان به خاطر آن سالها به طالبان کمک کرده دسترسی پیدا بکنه. این هموست که به گونه ای بتونه تمام فعالیت های طالبان پاکستانی در جغرافیای افغانستان اگر خونسا نتواند بکند حداقل کمهار بکند، تا ای که در سر کلان دولت پاکستان در مجموع به
خب آیه دکتر سلجوقی، ایره میدانیم که طالبان از ابتدای تأسیس خودش وابسته به پاکستان بوده و همیشه پاکستان از اینا حمایت کرده، حالا چه حمایت مالی و لوجستیکی و چه حمایت های معنوی و سیاسی که پاکستانی ها همیشه از طالبان داشتن. این که اگر دولت پاکستان واقعا تصمیم گرفته باشه که بر طالبان فشار وارد بکنه، خصوصا در جهت تشکیل یک دولت فراگیر در داخل افغانستان، ممکنه که این فشارها یک مقدار روی طالبان تأثیر بگذاره و مواضع اینا رو تعدیل بکنه؟
اگر پاکستان بکنه بودن هیچ گونه بازی و فریب افکار بین ملی و منطقوی چنین فشارها رو خواسته باشند اعمال بکنن، طالب ها دیگه جایگاه و حمایت کننده گذشته منطقوی خود را نتونه اگر دست میدن، وقت در درون هم فرصت برای دولتاری برایشان مثلا نخواهد شد. همیشه منابع حمایوی امارت اسلامی در پاکستان وجود داشت، چی به صورت رسمی و چی به صورت غیر رسمی. های مردم افغانستان علمی دارند که آنها در تمویل، تجهیز، تحریک و تشویق طالب ها چقدر نقش داشتند. حتی در حل اختلافات درونی خود جریان طالب ها نیز پاکستانی ها هم نفوذ دارند. صریح و واضح اگر واقعا پاکستان صادقانه همسو بشه با صحبت هایی که از طریق کشورهای همسایه و جامعه بین المللی اشاره میشه، بدون شک طالب ها مجبورند که بپذیرند، دیگر حامی نخواهند داشت و مرکز حمایت خود از دست بدهند به حکومت فراگیر تن خواهند داد. طالب ها از این نگرانند که اگر حکومت فراگیر ایجاد نکنند، اگر پاکستان صادقانه این صحبت را بکند، حمایت های بین المللی خود را دست خواهند داد و باز اگر حکومت فراگیر به وجود دارند، مشکلات ها و چلنج های داخلی بی نهایت خواهند داشت، شاید نتوانند او مشکلات چالش های داخلی را هم حل بکنند. به هر عنوان فشار طالب ها میتواند به عنوان یک اهرم قدرتمند و قوی طالب ها منعطف کنه که به حکومت فراگیر تن بده.
ای که طالبای روس ها مرتبا این بحث را مطرح میکنن که سیاسیونی که در خارج از افغانستان هستن برگردن داخل افغانستان و در داخل افغانستان عزتمندانه زندگی بکنن. صحبت یک نشست در ارتباط با آینده افغانستان هم یک نشست فراگیر مطرح هست. آیا اینا میتونه واقعا همه اینها مرتبط با همین فشارهایی باشه که وارد میشه؟
بدون شک میتواند مرتبط با این همه فشارها باشه، ولی طالب ها هیچ گونه فرصت عملی برای آمدن چهره‌ها و جریان‌های سیاسی و پیوستن آنها به اداره حاکم در کابل و طرح نمودن موضع و خواسته های خود تا کنون فراهم نکردند. از جانب دیگر آنچه که اینها در حال انجام دادند بلکه به معنی تجدید آنها بیشتر بوده. اگر طالب ها مدعی چنین صحبتی هستن، بدون شک متاثر از فشارهای بین‌المللی است و به خصوص اگر پاکستان هم به این کارها صادقانه بپیونده اثر بسیار زیاد خواهد داشت. نه اینکه به صورت فوری تمام سیاسیون و شخصیت‌های که در افغانستان ترک دارن دوباره بر بگردن، اما زمینه یک گفتمان سیاسی کلان برای دستیابی به هدفی که بتونه در افغانستان یک حکومت فراگیر فراهم بکنه ایجاد خواهد شد.
گفتگویی بود با دکتر محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه امور سیاسی، در ارتباط با اظهارات محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب عزیزان شنونده، ما آرام آرام داریم و لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه انعکاس در خدمتتان هستیم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة خير
أكبر الله أكبر لا
روزی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که خدمتگزاران خودتان در برنامه انعکاس را از دعای خیر فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. همچنان ما را همراهی بفرمایید. مدیر انتشارات عرفان افغانستان در ایران گفت ارسال کتاب از ایران به افغانستان ماهاست که بسیار کمرنگ شده و نزدیک به صفر است. محمد ابراهیم شریعتی مدیر انتشارات عرفان در گفتگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم درباره حضور ناشران افغانستانی در نمایشگاه کتاب تهران گفت امسال در 33 نمایشگاه کتاب تهران 10 ناشر از افغانستان شرکت کردند که از این تعداد 4 ناشر در ایران زندگی می‌کنیم و 6 ناشر از کابل به تهران آمدند. اولا این 6 ناشر بسیار دیر به نمایشگاه رسیدند، ثانیا کتاب‌هایشان بسیار دیر به نمایشگاه رسید. خوشبختانه با همکاری دولت ایران ویزا رایگان در اختیار افراد قرار گرفت که حضور داشته باشند، اما ناشران افغانستانی در این دوره چندان پر رونق شرکت نکردند و دنبال این که کتابایشان عرضه بکنند نبودند و بیشتر به دنبال کارهای عقب مانده سالهای قبل به ایران آمدند. وی با اشاره به عناوین ناشران افغانستانی حاضر در نمایشگاه کتاب افزود انتشارات خراسان، نشر زریاب، کودکانه، واژه، امیری و سعید از ناشران خوب افغانستان هستند که حضور پیدا کردند. شریعتی گفت سال گذشته 1,800,000,000 تومان کتاب از ناشران ایرانی خریداری کردم و به افغانستان فرستادم، اما این کتاب ها تا کنون فروخته نشده، یا کرونا را تعطیل کرده و یا جریانات سیاسی موجب شده تا کتابخانی از رونق بیفته. بنابراین از مرداد ماه سال گذشته تا کنون من کتابی ارسال نکردم. سایر ناشران هم کتاب چندانی ارسال نکردند. ارسال کتاب نزدیک به صفر بوده، چرا که دانشگاه ها و دانشجویان تعطیل هستند و مشتری برای کتاب نیست. مردم پول خرید کتاب ندارند. این صحبت های محمد ابراهیم شریعتی بود، مدیر انتشارات عرفان افغانستان، در ارتباط با وضعیت ارسال کتاب از ایران و افغانستان که خب بخشش من خواندم خدمت شما عزیزان شنونده. اما با مناسبت هفته کتاب در افغانستان، شماری از بانوان نمایشگاه خیابانی کتاب به هدف ترویج کتابخانی در کابل برگزار کردند. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگن که میخواین مردم ها با راه اندازی چنین برنامه ها و خواندن کتاب دلگرم سازند. همزمان با این شماری از بازدید کنندگان از برگزاری چنین برنامه ها در کشور ستایش می کنند و از جوانان می خواهند که به فرهنگ کتابخانی روی بیارند. در همین حال برخی از آگاهان فرهنگی می گن که حکومت باید زمینه آموزش در کشور بیشتر فراهم بسازد. کارگیری از کتاب ها به عنوان ابزاری برای صلح، کسب علم و دانش، ترجمه فرهنگ ها و حرمت گذاردن و حقوق نویسندگان و پدید آورندگان می باشد. گزارش بشنوید از همکارم زهرا سلطانی از کابل در مورد نمایشگاه خیابانی در این شهر.
دختران افغان در پایتخت افغانستان کابل نمایشگاه خیابانی کتاب را راه اندازی کردند. این نمایشگاه برای 2 روز به مناسبت هفته کتاب تحت عنوان کتاب‌ها علمبرداران صلح‌اند و به جنگ و جهالت نمی‌گوییم راه اندازی شده است. در این نمایشگاه بیش از 700 جلد کتاب برای نمایش گذاشته شده که همچنان شهروندان کابل نیز از آن استقبال گرمی نمودند. خاطره حصار، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه می گوید برای انگیزه دهی به بانوان و تشدید محدودیت ها بر بانوان باعث شده تا آنان دست به برگزاری این نمایشگاه بزنند.
بر مردم ما انگیزه دهی بکنیم که هنوز هم فرهنگ ما زنده است، نفس میکشند. مردم ما میتونند که باید همین سلسله کتابخانی را باید ادامه بدیم، ترویج فرهنگ کتاب در بین مردم بکنیم و دیگه ای که بر خانم‌ها امیدوار کننده باشه، یعنی خانم‌ها را تشویق بکنیم که نه تسلیم نشن و مبارزه خود ادامه بدن. مبارزه تنهایی نیست که ما به سنگر بریم و اسلحه بگیریم و جنگ کنیم یا اینکه به خیابان بریم و اعتراض صدای اعتراض بلند کنیم. این که ما میایم بر مردم ما امید خدمات ارائه میکنیم خودش به نظر من یک نوع مبارزه است.
شریفه حصار یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه نیز میگوید برای انگیزه دهی به بانوان این نمایشگاه را برگزار کردند.
یک هدف دیگه ما ممی بود که به بانوانی که از ادامه تحصیلشان باز ماندن، از ادامه تعلیمشان بیاین نتیجه کتاب بگیرن و بر بانوان ما تخصیص و ویژام اختصاص دادیم و بیاین و سطح مطالعشان بالا ببرن و به خاطر از که مکاتب بسته شده.
دریا یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه است. با دلی پر از اندوه میگوید با آمدن طالبان کاری برای انجام دادن برایش نمانده و تنها میخواهد با کتاب خواندن وقتش را بگذراند. همچنان دیگر بازدید کنندگان نیز از این نمایشگاه استقبال میکنند.
دیگه وقتم خالی است، دیگه نه کاری دارم نه درس میتونم بخونم. میخوام وقتای خالی ما با کتاب ها پر کنم. دیگه ای که یک امید باشم تنها به تنها دخترم که همین فعلا بزرگترین مشکلش همین است که سال دیگه مثلا امسال نیست، سال دیگه نمیتونم مکتب برم. امروز آمدم هم به خاطر اینمی که برش بگویم امید داریم ما میتونیم اگر مکتب هم نباشه از راه دیگه پیشرفت کنیم و دنبال علم باشیم.
هر جایی که هستیم، در هر زمانی که هستیم، در هر حالتی که هستیم بخوانیم، بخوانیم تا بدانیم و از طریق امید دانستنی ها علم و دانش گسترش بدیم و به هم نوان خود کمک کنیم. برای همه جوان ها پیام ما است، شرایط هر چیزی که باشد چنان نماند و چنین نیست هم نخواهد ماند.
درست است که محدودیت های ما بیشتر است، ولی ما هرگز فرهنگ کتابخانی را در کشور ما در جامعه ما فراموش نمی کنیم.
من اینجا آمدیم در نمایشگاه کتاب که کتاب بگیرم، من بسیار خوش است.
حسنا سروری یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه از هدف برگزاری این نمایشگاه خیابانی کتاب میگوید.
هدف ما از ایجاد چنین برنامه، چنین نمایشگاهی بود که یک خو آخر ماه سر مصادف بود به هفته کتاب. خواستیم در این روز نمایشگاه کتاب برگزار کنیم به منظور از اینکه با خودتان معلوم است که فعلا در جامعه ما فرهنگ کتاب خواندن خیلی کم شده و ما خواستیم ترویج بدیم فرهنگ مطالعه را در بین جوانان و از دیروز تا فعلا که ما شاهد جمع جوش خیلی از جوانان هستیم که میان کتاب میگیرن و علاقمندی خودشان را به کتاب خواندن نشان میدن.
همچنان این نمایشگاه خیابانی کتاب با استقبال گرم کاربران صفحات اجتماعی و فعالان جامعه مدنی روبرو شده است. وحیده فروزان در این باره گفته دولت طالبان به کارمندان زن در تلویزیون ها گفته در صورت اجرا روی صحنه روی خود را با ماسک بپوشانند. ببینید این فرمان ها صدای من را خاموش نکرده و نخواهد کرد و به فعالیت های من ادامه خواهیم داد، نه به جنگ و جهالت. هدا خاموش فعال و غزن و خبرنگار در این باره گفته همزمان با روزی که طالبان حجاب را اجباری کردند، در آن سوی دیگر دختران نمایشگاه کتاب را برگزار می کنند. این نسل نسل آزادی است. در خون این زنان دانش آزادی جریان دارد. این را نمی توانید انکار کنید. این همه در حالی است که دولت طالبان محدودیت ها بر بانوان را افزایش داده و گفتند بهتر است در غیر موارد ضروری از خانه بیرون نشوید. در صورت بیرون آمدن برقع یا حجاب با رنگ سیاه و تاریک استفاده کنید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش رو شنیدید از خانم زهرا سلطانی از کابل در مورد نمایشگاه خیابانی در کابل. در هرات هم به همین مناسبت هفته کتاب مراسمی برگزار شده. همکارم فیض احمد محمدی پشت خط ارتباطی ماست. میخواییم که گفتگو بکنیم با آقای محمدی در ارتباط با این مراسمی که در هرات برگزار شده. آقای محمدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو در ارتباط با مراسمی که به مناسبت هفته کتاب برگزار شده میشنویم.
به نام خدا. سلام همکاران ارجمندم، وقت شما بخیر و همچنان ارادت خالصانه دارم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. از هفته کتاب و کتابخوانی از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات طی محفل با شکوهی با حضور ده ها تن از فرهنگیان، اساتید دانشگاه، علما، جوانان و رئیس اطلاعات و فرهنگ بزرگداشت به عمل آمد. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات ارزش کتاب و کتابخوانی را مهم خوانده و تاکید کرد که اسلام در اولین پیام خود مسلمانان را به خواندن و آموزش توصیه کرده است. حقانی گفت که در بیانات پیامبر بزرگوار اسلام هم آمده که بهترین شما کسی است که علم یاد بگیرد و به دیگران هم بیاموزاند. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات یگانه عامل جنگ دوامدار و 40 ساله در افغانستان را نداشتن کتاب عنوان کرده و گفت که کتاب برای خوانندگان خود هویت و عزت می‌بخشد. این مقام محلی امارت اسلامی در ولایت هرات همچنان خاطر نشان کرد که تنها راه پیشرفت، ترقی، آرامش و عزت مسلمانان کتاب است، اما متاسفانه که در 20 سال گذشته به کتاب نویسان و شاعران در کشور توجه نشده و به این دلیل امروزه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به گونه درست آن رونق نیافته است. در مراسم گرامی داشت از هفته کتاب در ولایت هرات رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت گفت که نباید موبایل ها جای مطالعه کتاب را در زندگی امروزی بگیرد. او همچنان از جوانان خواست تا از مصروفیت در فضای مجازی دست کشیده و به کتاب و کتابخوانی روی بیاورند. در همین حال رئیس اطلاعات و فرهنگ از تاجران خواست تا برای چاپ کتاب‌های شاعران و نویسندگان با آنها در قسمت چاپ کتاب‌هایشان همکاری کنند. با این حال استاد نعمت‌الله سروری رئیس پاهنتون الغیاث گفت که مسلمانان در عرصه کتاب در صدر اسلام پیشتاز بودند و کتاب‌های مسلمانان هنوز هم در کشورهای جهان نگهداری می‌شود. او همچنان خاطر نشان کرد که اکنون مسلمانان از کتاب فاصله گرفتند و این عامل عقب ماندگیشان نسبت به جهان شده است. فرهنگیان و نویسندگان هر یک در این محفل تاکید بر کتاب خواندن کردند و از مسئولان امارت اسلامی خواستند تا در قسمت فرهنگسازی مطالعه در بین اقشار مختلف جامعه تلاش بیشتری صورت گیرد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. گویی بود با همکارم فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با مراسمی که به مناسبت هفته کتاب در هرات برگزار شده. یک بار دیگه خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنیم که برنامه انعکاس از امروز در ساعت 6:55 دقیقه، یعنی 5 دقیقه و 7 شروع میشه و در ساعت 7:30 انشالله به پایان میرسه، یعنی ما در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
به نام خدا. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به آخرین بخش نشرات امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان در نشست خبری از افتتاح کمیسیون تماس با سیاسیون و رهبران افغانستان خبر داد. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیوم در یک کنفرانس خبری از آغاز به کار کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستان سخن گفت. دلاور افسود افراد و شخصیت‌هایی که به کشور باز می‌گردند جان و مالشان محفوظ و خواسته های مشروعشان پذیرفته خواهد شد. از سوی هم کمیسیون اودت و تماس با شخصیت‌های افغانستان می‌گوید که برای شخصیت‌های برجسته سیاسی و نظامی که به کشور برمی‌گردند اقامتگاه موقت فراهم می‌کند. طالبان در حالی از افتتاح این کمیسیون خبر می‌دهند که برخی چهره‌های سیاسی در داخل افغانستان اکنون در کشور تحت نظارت شدید هستند. در تازه‌ترین مورد طالبان مانع از رفتن حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به امارات شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد از مجاری حقوقی موضوع برقراری حقابه ایران از رودخانه هیرمند را پیگیری میکنیم تا حقابه این رودخانه مرزی که ایران مستحق آن است از سوی افغانستان تامین شود. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در سفر به تایباد و در حاشیه بازدید از مرز دوغارون در گفتگو با ایرنا گفت که در خصوص تامین حقابه ایران از رودخانه مرزی هیرمند از سوی افغانستان در سیستان و بلوچستان کمیشنری های عالی آب دو کشور مراودات با هم داشتند. خطیب زاده افزود تامین حقابه ایران که باید محقق می شده تا به امروز محقق نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت زیرساخت‌های خوبی در مرز دوغارون وجود دارند که روند ترانزیت، صادرات و واردات را تسهیل کرده و امید است در آن سوی مرز و در افغانستان هم چنین امکاناتی فراهم شود. خطیب زاده خاطر نشان کرد هدف از بازدید از معبر بین المللی دوغارون آشنایی میدانی با این کانون اقتصادی است و بخش‌های مختلف مرز دوغارون نشان دهنده حسن همسایگی جمهوری اسلامی ایران با افغانستان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صدر هیئتی از گذرگاه بین المللی دوغارون در مرز ایران و افغانستان بازدید کرد. کمیته ملی حج در افغانستان به منظور تنظیم بهبود و پیشبرد امور مربوط به این مناسک دینی ایجاد می شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان می گوید که ریاست کمیته ملی حج به عهده مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس حکومت طالبان می باشد. سمنگانی می افزاید که وزارت های ارشاد، حج و اوقاف، ترانسپورت و هوانوردی، عدلیه، مالیه، امور خارجه، سعتامه و امور داخله، ریاست عمومی استخبارات و اتاق تجارت به حیث اعضای این کمیته انتخاب شدند. طرح وزارت ترانسپورت و هوانوردی در مورد ایجاد کمیته ملی حج با منظور تنظیم بهبود و پیشبرد امور مربوط به این مناسک دینی از سوی کابینه تصویب شده است. به گفته معاون سخنگوی طالبان در این نشست فیصله شد که به منظور تنظیم بهبود و پیشبرد امور حج در ولایات نیز کمیته تحت ریاست معاونان ولایات و به اشتراک نمایندگان با صلاحیت ریاست‌های حج و اوقاف، میدان هوایی، فرماندهی امنیه، مستوفیت، استخبارات و صحت عامه ایجاد گردد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در نشستی با عالمان دینی دو کشور تاکید کرد که افغانستان به تشکیل یک دولت فراگیر نیاز دارد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در جریان نشستی با حضور عالمان دینی از پاکستان و افغانستان بر لزوم ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. صادق در این نشست گفت که ما این را درک میکنیم که طالبان با منابع اندک و کمبود نهادها در تلاش هستند تا به چالش های سخت رسیدگی کنند، اما اگر خواستار حکومت فراگیر و بهتر در آینده افغانستان هستند باید دیدگاه ها و نظرهای مختلف را در نظر بگیرند. وی همچنین تاکید کرد که پاکستان به حمایت از افغانستان به ویژه در بخش سیهی ادامه خواهد داد. پیش از این است پاکستان گفته بود که ایجاد دولت فراگیر در افغانستان می تواند این کشور را به شریک قابل اعتماد تبدیل کند. همچنین وزارت خارجه پاکستان پیش از این ضمن تاکید بر حل مسالمت‌آمیز مشکلات افغانستان تاکید کرده بود که کشورش با آمریکا درباره مسائل مانند دولت فراگیر در افغانستان دیدگاه مشترک دارد. رئیس طالبان از مسئولان این گروه خواست تا از ازدواج دوم، سوم و چهارم افراد این گروه جلوگیری کنند. هیبت الله آخونزاده رئیس طالبان در یک فرمان تازه به مسئولان این گروه دستور داده است تا از ازدواج دوم، سوم و چهارم بی ضرورت و با مصارف گزاف جلوگیری کنند. بر اساس گزارش‌ها رؤسای طالبان که همواره از مجاهدین به دلیل داشتن چند همسر انتقاد کردند، اکنون خود نیز به سمت چند همسری رفتند. گفتن است که در افغانستان در میان رؤسای سیاسی و اشخاص قدرتمند که زندگی متمولی دارند ازدواج متعدد یک امر عادی است. طالبان با اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد اطاعت نکردن مجریان زن تلویزیون ها از دستور طالبان مبنی بر پوشاندن صورتشان با ماسک واکنش نشان داد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد حامد کرزی به خاطر خوشنودی بیگانگان در جریان 20 سال هر گونه آزادی را برای خواهران افغان خواست، اما تا آخر به همسرش اجازه نداد که بر اساس آنچه می گفت در رسانه ها حاضر شود. اخیراً حامد کرزی در گفتگو با CNN از مجریان زن در کشور خواسته است که از دستور پوشاندن صورتشان در هنگام اجرای برنامه اطاعت نکنند. وی همچنان گفته است که پوشیدن برقع سنت افغانستان نیست، بلکه سنت برخی از کشورهای دیگر است و ربطی به حجاب ندارد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که بانک جهانی اخیراً 150 میلیون دلار به منظور ادامه فعالیت‌های صحی به این وزارت کمک کرده است. این وزارت اعلام کرد که این کمک بر اساس تفاهم‌نامه نشست جنوا که به تاریخ 18 دلو 1400 در کشور سوئیس برگزار شده بود از سوی بانک جهانی صورت گرفته است. وزارت صحت عامه میگوید که قرار است مقداری از این پول برای مراقبت‌های اولیه صحی در 34 ولایت از جمله پرداخت معاشات و آموزش کارکنان صحی، تهیه دوا، تجهیزات طبی، مبارزه با امراض واگیر و تقویت نظارت بر ارائه خدمات صحی به مصرف برسد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت سرپرست طالبان میگوید که یک نهاد خیریه پاکستانی 80 تن مواد غذایی و غیر غذایی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی افغانستان کمک کرده است. این کمک ها شامل آرد، برنج، روغن، بوران، نمک، ادویه‌جات، کمپل، بالشت و تشک است. قرار است این مواد میان متضرران ناشی از حوادث طبیعی در ولایات مختلف توزیع شود. پاکستان پیش از این هم به آسیب دیدگان سیلاب کمک کرده بود. افغانستان با بحران بشری ناشی از تحولات سیاسی و خشکسالی مواجه است. در حال حاضر بیش از 90% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و همچنین بیش از نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی شدید مواجهند. از هفته کتاب و کتابخانه در مراسمی با حضور ده ها تن از فرهنگیان، استادان پوهنتون، علما، جوانان و رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات در سالن مرحوم نور احمد کریمی گرامی داشت به عمل آمد. مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات ارزش کتاب و کتابخانه را مهم خواند و تاکید کرد که اسلام در اولین پیام خود مسلمانان را به خواندن و آموزش توصیه کرده است. حقانی میگوید که در بیانات پیامبر بزرگ اسلام هم آمده است که بهترین شما کسی است که علم یاد بگیرد و به دیگران بیاموزد. رئیس اطلاعات فرهنگ هرات یگانه عامل جنگ دوامدار و 40 ساله را نداشتن کتاب عنوان کرد و گفت که کتاب به خوانندگان خود هویت و عزت می‌بخشد. مولانا حقانی همچنین میگوید که تنها راه پیشرفت، ترقی، آرامش و عزت مسلمانان کتاب بوده و هست، اما متاسفانه در 20 سال گذشته به کتاب نویسان و شاعران در کشور توجه نشده است و به این دلیل امروز فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به گونه درست آن رونق نیافته است. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یادآور میشم که اولین بخش اخبار صبحگاهی فردا صبح ساعت 8 صبح تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند قادر و توانا. دوستان و عزیزان شنونده، سلام بر شما. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و موفق باشید. با برنامه خودتان رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امروز هم از افسردگی با شما صحبت میکنیم. خوبان همراه، همانطوری که در برنامه قبل گفتیم، از دیدگاه روانشناسی افسردگی احساس اندوهی است که بر اثر اضطراب و فشارهای روانی به وجود می آید. این حالت علاقه انسان را به انجام فعالیت‌های روزمره کاهش داده و احساس ناامیدی، ناتوانی، عدم اعتماد به نفس، نگرانی، بدبینی و زودرنجی را بر روح و روان آدمی مستولی می کند. عوامل بسیاری در پیدایش افسردگی در انسان مؤثر است. برخی از اندیشمندان عوامل زیستی و ژنتیکی و عده دیگر آن را زائده عوامل محیطی و اجتماعی دانستند. خوبان همراه یک شاخه گل سرخ خارهای در ساقه دارد. این خارها گرچه ناخوشایند است، اما اگر آنها را از ساقه گل سرخ جدا کنند، گل زودتر پژمرده می شود. از فردی که به شما شاخه گل اهدا کرده، هیچگاه سوال نمی کنید که چرا گل را با خار به شما می دهد. شما به خارها توجه نکرده و از اهدا کننده گل تشکر می کنید. پس از کنار خارهای زندگی با بزرگواری بگذاریم و نگاه خود را متوجه نکات مثبت کنیم. در هر صورت سختی لازمه زندگی است. بدون وجود سختی ها هیچگاه نمی توانیم لذت آسایش و آرامش را احساس کنیم. چه بسا بزرگ دیدن سختی ها و کمبودها که یک روی سکه زندگی است، انسان ها را به کام یأس و افسردگی فرو می برد. نقل شده است که در زمان امام هادی علیه السلام، یکی از نوادگان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شخصی به نام ابو هاشم جعفری در شدت ناامیدی و دشواری های زندگی خدمت آن حضرت رسید. ابو هاشم بسیار افسرده بود و از شدت آلام روحی هیچ میل و رغبتی به کار و فعالیت نداشت. امام هادی علیه السلام در ابتدا و قبل از هر چیز نگاه ابو هاشم را معطوف به نیمه پر لیوان زندگیش نمود تا او با امید به آنچه که دارد روحیه نشاط و فعالیت خیش را باز یابد. امام هادی علیه السلام و ذکر نعمتهای الهی پرداخت و فرمود: ابو هاشم، کدام یک از نعمتهای خدا را می توانی شکر گذاری کنی؟ امام یکی پس از دیگری نعمتهای الهی را برای او بازگو نمود و به ابو هاشم فهماند که آن چه دارد بیش از چیزهایی است که ندارد و در اندوه نداشتن آنها رنج می برد. حجت الاسلام محمدی.
تلقین خیلی اثر عجیبی داره. تلقین به این که من افسرده هستم. من بعد تو روایت ما مرتب داریم که اهمیت ندید، توجه نکنید، مهم نیست. خیلی زیاد داریم به مطلب اشاره شده. همه جا داره که اما میفهمند مهم نیست. برای پیغمبرم پیش اومد، برای شنان پیش اومد، مهم نیست، مهم نیست، بهش اعتنا نکن. از اون حال خودتو خارج و خلاصه مرتب هی تاکید میکنن که انسان اهمیت نده. کام اول اینه که مطلب رو براتون خیلی سهل و ساده باشه. هرچی براش بیشتر حساب باز کنید، بیشتر ناراحت بشید، بیشتر اهمیت بدید، شیطان خوشحالتر میشه و بیشتر جلوتر میاد و بیشتر مسلط میشه. کام دوم اینه که حقیقت اینه که برای دفع این امور بهترین روش ذکره. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. در بین ذکرها هم چنان که در روایت فراوان داریم بهترین ذکر ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیمه که فراوان داریم. تو روایاتی وقتی که دچار افسردگی، دچار وسوسه فکری میشید، دچار حدیث نفس میشید، این ذکر رو زیاد بگید. هم دو ذکر لا اله الا الله که خیلی مؤثر هست. قرائت قرآن، تو محافل مذهبی شرکت کردن، وقتی از این گریه ها، حالا گریه وقتی مثلا نیمه های شب از خوف خدا گریه میکنه، یه وقت مجالس آقا سید شهدا شرکت میکنه، سلام الله علیه شرکت میکنه و گریه میکنه، این گریه ها خیلی موثره که افسردگی از بین ببره. در واقع پادزهر افسردگی محسوب میشه.
های زندگی را میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع افسردگی در خدمتتان هستیم. در نگرش دینی نگاه انسان به سختی ها و دشواری ها تحول می‌یابد. این نگاه در درمان افسردگی و سایر مشکلات روانی مؤثر است. معمولاً ما از سختی های پیش روی خود استقبال نمی‌کنیم و از مواجهه با آنها وحشت داریم. اما واقعیت این است که سختی ها آنقدر هم که فکر میکنیم غیر قابل تحمل نیستند و چه بسا همین معضلات در رشد و شکوفایی توانمندی های ما تأثیر بسیاری دارند. قرآن کریم در آیه میفرماید چه بسا چیزی را در زندگی نمیپسندید در حالی که آن به نفع شماست و چه بسا چیزی را دوست میدارید در حالی که به زیان شماست. پس همیشه منفعت انسان در آسایش و راحتی او نیست. پیامبر گرامی اسلام در حدیث میفرماید خداوند بنده مؤمن را با سختی تغذیه می کند، همان گونه که مادر فرزندش را با شیر تغذیه می کند. عزیزان شنونده، کسانی که با تلاش و امید و یاری خداوند با مشکلات روبرو می شوند، نه تنها دچار افسردگی و نگرانی نمی شوند، بلکه امیدوارانه و با نگرش مثبت خود را برای مراحل بعدی زندگی آماده می کنند، زیرا از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند. بعضی گمان می کنند که مشکلی که همکنون گریبانگیر آنهاست تا ابد همراهشان خواهد بود، به همین دلیل آینده را مبهم و تاریک می بینند. اما آنهایی که ارتباط مستحکم با خداوند هستی دارند و او را منبع تمام خیرها و کمالات و برطرف کننده ناامیدی ها و محرومیت ها می دانند، حزن و اندوهی به قلبشان راه نمی دهند و تصویر روشنی از آینده دارند. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.